ما میتونیم به شدت به رئیس جمهور برزیل و نخست وزیر ترکیه بگیم که چرا با قاتلین ملت ایران، با جانیانی که دستشون به خون ملت ایران آغشته است، کسانی که به دخترها و پسرای ما تجاوز میکنند، شکنجه میکنند، میسوزانند و میکشنشون، سر یک میز میشینین و دست میدین و دستتون رو خونی میکنین. البته اونم نه در برابر تیم فوتبال، بلکه با نامه، بیانیه، اعتراضیه، اعلامیه. قرار نیست که به علت این همه جور و ستمی که بر ما میره با هر رژیم جنایتکار، با هر بدندیش و فاسد و خائنی که مخالف این رژیمه و از همین جنس هم هست همراه بشیم یا همفکر یا همزبون. این که راه به مقصد نمیبره، این از چاله در آمدن و در چاه افتادنه.
بحثی که سر تحریم ها هست، برحال یه واقعیتی که وجود داره در تحریم ها اینه که امکانات مالی که از نفت یا موارد دیگه عاید بشه، صرف سرکوب، صرف شکنجه، صرف زندان و صرف نیروهای سرکوبگر میشه.
بله.
در نظر بگیر
از تحریم نه به چه تحریم باشه چه نباشه اینا این کار رو خواهند کرد.
یعنی میخوام اینه بهتون میگم که امکانات مالی، هرچی که امکانات مالی اینا مهیا باشه، به هر حال مسئله رو به ضرر مردم ایران
اصلا که اینطوری نیست، چون اینا سهم خودشون رو برمیدارن، سهم مردم رو کم میکنن.
در نظر بگیرید، شما در نظر بگیرید وقتی که در سالیان سال در از چند مدت از زمانی که احمدی نژاد حداقل اومده، خب قبلش دیگه یه شب دیگر گفته میشه که 85 میلیارد اگر اشتباه نکنم درآمد سالیانه بوده یا درآمد از نفت بوده، منتها از این درآمد جز میگن که خط فقر چندین میلیون اضافه پیدا کرده یا کودکان خیابونی فقط تو تهران، خود رسانه هاش اعلام میکنه که 7000 نفر کودک خیابانی هست، یا اعتیاد یا بیکاری یا فقر و غیره. بهشون میده که تمام این امکاناتی که اینها به کار میبرن برای سرکوب، یعنی پولی که از نفت به عایدشون میشه،
درسته،
پولی که درآمده های ملی هست، صرف این میشه و صرف موتور خریدن و گلوله خریدن و
درسته.
شما در نظر میگید حتی گفته میشه این نیروهای سرکوبگر روزی که ماموریت داده بشه برای سرکوب مردم، حدوداً 200 الی 300 هزار تومان بابت هر روز هر کدام در اونجا
فوق‌العاده میگیرن. بله کاملا
فوق‌العاده، یعنی یک شرایط این چنینی. و خب بیشتر اگر اعتراضات دیشب رو این مسئله بود، متمرکز رو اینه، یک اینکه چرا همین که فرمودید به درستی رئیس جمهور برزیل با کسی دست بده که دستش آغشته به خون مردم ایرانه و خب دهنکجی، و دومی که اگر بحث اعتراض هست، بحث همینه که این پول یا این غیره یا این موارد یا درآمد مردم ایران صرف سرکوب خودشون و ایجاد فقر و فلاکت و بدبختی برای مردم.
ولی در تحریم پایه های اینا تقویت میشه، همینطور که همه جنایتکاران شدن وقتی صدام سقوط کرد، همون قصرهای پسرش و اون کلکسیون ماشین های مختلف. مردم اگه فقیر بودن گفتند و میگویند که بیش از 500 هزار کودک در اثر اون تحریم ها بین رفتن، ولی اموال و سرمایه های اینا رو لای دیوارا میکشیدن میلیارد بیرون. معمولا تحریم ها بنابر هم تجربیات تاریخی و بنابر تمام محاسبات و بررسی های دقیق به ضرر مردم تموم میشه، هرگز به ضرر این دولت های ستمگر و این جنایتکاران تموم نمیشه، چون مردم سرکوب میکنن، پولم دست اونه، برمیداره اونقدر که میخواد خرج میکنه، اونقدر که میخواد تهشو میده دست مردم دیگه، چیزی به مردم نمیرسه. این دولت ها، این حکومت ها اگه راست میگن خریدن نفس رو تحریم کنن و سفر نمایندگان و سفیران جنایت و خون و جهل رو جلوشو بگیرن، اون تحریمه. در صورت امیدواریم که همه ما، همه دوستان مستقل بیستن و مهم این است که اجازه ندیم اصلا مملکتون تحریم شه، شرط پیش نیاد. ولی اگر واقعا اعتراض داریم به رئیس جمهور برزیل یا نخست وزیر ترکیه اعتراض کنید که اگر راست میگید آدمهای درست کاری هستید، در کنار این جنایتکاران و این قاتلین ملت ایران ننشینید. اما تیم فوتبال یه تیم ورزشی است، بازی میکنه، میبره، میبازه و هیچ نقشی در این ماجراها نداره.
ولی بحث اینه که درسته، یعنی بحث خوبدارش هم میدونی که از آگاه‌ترین اقشار جامعه هم هستن. بحث اینه که سر موضوع بیشتر همون فرمودید،
بله،
ملاقاتی که با جنایتکاران داشتن و موضوعات دیگه. به هر حال این اعتراضی که یا جشنی که دیشب در بین دانشیان بود، موضوع بعدی ما موضوع مسئله و وضعیت شرایط بهروز جاوید تهرانی که از 9 خرداد ماه به سلول‌های انفرادی بند 1 که معروف به سگدونیس انتقال داده شده. اون در سلولی قرار داده شده که بسیار در شرایط معمولی گرمه، ولی خب شما در نظر بگیرید که در حال حاضر که گرمای تهران و کرج چند نزدیک به 40 درجه رسیده،
بله،
و خب بتونی هم هست، حتی شب هم در گرمای شدیدی رو به سر میبره، شرایط بسیار وحشتناکی داره، بارها به اتاق شکنجه برده شده و مورد شکنجه قرار گرفته شده و گفته میشه، گزارش‌های تایید شده البته هست، که ایشون 11 روز حساب غذای خودش رو به سر میبره به خاطر اعتراض به شرایط قرون وسطایی و شکنجه های طاقت فرسایی که علیه او به اجرا گذاشته میشن. علت انتقال آقای جاوید تهرانی به خاطر اون شکنجه های افشای شکنجه های وحشتناکی که علیه زندانیان در بند 1 صورت گرفته. در اونجا خوب نشون داده شد که زندانیانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودن، دست ها و پاهای اونا قطع شده و حتی موارد متعددی که علیه اون زندانیان به کار برده شده و همچنان هم اون در این شرایط به سر میبره. ما بارها سر وضعیت و شرایط سلولای انفرادی بند 2، خیلی واقع وقتی میگیم قرون وسطایی، یک کلمه نیست، یک مفهومه و با کلیت اون مفهوم این شرایط در اونجا حاکم شده. همچنین آقای ارژنگ، زندانی سیاسی ارژنگ داوودی که در بند 3 قرار دارن، ایشون مدت هاست که تلفن رو برای اون قطع کردن، تماس با خانوادهشون. یکی از شرایطی که هست وقتی که زندانیان سیاسی که در بند 3 یا بند کارگری هستن بخواهم با خانواده هاشون یا با همسرانشون تماس بگیرن، یکی از پاسداربندها در کنار اونها قرار میگیره و مکالمات خصوصی و خانوادگی اونها را گوش میکنن، که آقای داوودی اونجا اعتراض کردن و پس از این اعتراض این ارتباط تلفنی با خانوادش قطع و این رو ازش سلب کردن. از طرف دیگه هم مادران عزادار بیانیه‌ای رو دادن و در اون بیانشون ذکر کردن محکومیت اعدام یا محکومیت جنایت هایی که در کهریزک هست و خواستار مورد محاکمه قرار دادن عاملین و عاملین اردوگاه مرگ کهریزک هستن.
بله،
تا اینجا ما تونستیم بخش بسیار کوچکی از دردها، رنجها، شکنجه های مردم ایران و البته از قهرمانی ها، ایستادگی ها و مقاومتشون، علی‌رغم شکنجه ها، تنی رنجور و پردرد، منتها از حقوقشون کوتاه نیامدن و نخواهند اومد و تا رسندن مردم به حقوق خودشون پیمان و عهد بستند که این مسیر رو ادامه بدن و بر ماست که چه در داخل ایران هستیم و چه در خارج ایران، به خصوص که هموطنانی که در داخل ایران هستن، گرامی داشت 18 تیر هست و این گرامی داشت رو باید به صورت گسترده برگزار کرد و از اسرایی که در شکنجهگاه‌ها و در سلولای انفرادی و یا در بندهایی که ما از قهرمانی‌ها و مقاومت‌های اونها صحبت می‌کردیم، به هر حال باید دفاع کرد و تلاش و کوشش کرد که اونها را آزاد کرد و مردم هم از این شرایط
رها بشن،
خارج بشن.
درود به شما. به امید آن روز هر چه زودتر با تلاش و کوشش همگانی و در راستای ایرانی مستقل و آزاد و زیست در برابری و عدالت و بدور از این همه سیاه روزی و خیانت.
به امید اون روز، البته با تلاش و کوشش باید تلاش کرد تا به اون روز رسید و در آستانه اون روز قرار داریم. تمام دلایل و شرایط حاکی از آن هست. درسته چیزی به سپیده پیروزی و آزادی مردم ایران باقی نمونده و باید از این عبور کرد، از این شب تاریک عبور کرد که یقینا عبور خواهیم کرد.
بله.
و ایرانی سرفراز، آباد، آزاد و رها را به پا خواهیم کرد.
درود بر شما باد. به امید اون روز و به پایان که در خبرها داشتیم، خانم نرگس محمدی مدافع حقوق زنان، همسر آقای تقی رحمانی، پس از آزادی به علت وضعیت بد جسمانی و فلج عضلانی که حتی قادر به حرف زدن هم نیست، در بیمارستان بستری شدند. و همینطور محمد رضا حدادی، جوانی که در 15 سالگی به جرم قتل بازداشت شده بود، به خانوادش اطلاع دادند چهارشنبه 16 تیر اعدام خواهد شد. و امیدواریم پس از این همه خبرهای تلخ و غمبار که هرچه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری و عدالت زندگی کنند و ایرانی را که شایسته ایرانی است بنا نهند و پی کنند. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم از شما بابت وقتی که در اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم و همچنین از شنوندگانتون که به صحبت‌ها یا گزارش‌هایی که داده شده گوش می‌کنم سپاسگزاریم و آرزوی شب و روزی خوش و موفقیت‌های فراوان برای تک تکان‌ها داریم.
اوقات بر شما خوش.
پیروز باشید. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس صادق نقاشکار درباره خبرهای نقض حقوق بشر در ایران، تلاش‌ها و تحرکات مختلف در آستانه 18 تیر سالروز قیام دانشجویی از طرف دانشجویان و هموطنان از یک سو و از دیگر سو جمع‌آوری و انتقال حداکثری نیروها توسط رژیم کودتا برای ممانعت و سرکوب، جوانهای عزیزی که به همین مناسبت در سال گذشته دستگیر و در قتلگاه مخوف کهریزک به قتل رسیدند، مرگ ناگهانی دکتر رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه کهریزک از ترس افشای راز، محاکمه افرادی ناشناس و بدون بردن نام فقط با عنوان متهم در پشت درهای بسته برای فریب مردم، اسامی برخی از عاملین این جنایت که تاکنون توسط شاهدان شناخته شدند و همینطور آمران، وضعیت زندانیان سیاسی، فشارهای طاقت فرسا و محدودیت‌های مختلف مثل ملاقات با فرزندان و پدر و مادرها به ویژه در زندان اوین، بند 350 و بند زنان سیاسی، قطع آب و برق و نبودن وسایل خنک کننده در گرمای طاقت فرسای تابستان و وخامت جسمی آنها، وضعیت دانشجویان زندانی، اعتصاب غذای مجید توکلی و شرایط جسمی بسیار وخیم او و عدم اجازه مسئولین برای مداوا، سعی و تلاش مسئولان و بازجویان در ایجاد اختلاف بین زندانیان سیاسی و پخش آنها توسط افرادی مثل عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، شرایط سخت زنان زندانی سیاسی، نرگس محمدی پس از آزادی به علت فلج عضلانی که حتی قادر به حرف زدن نیست در بیمارستان بستری شد، وضعیت کارگران به ویژه کارگران سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه و نقش سرهنگ پاسدار اردشیر مقیم‌پور با نام مستعار حسین بیژنی در جهت برهم زدن این سندیکا، حمله و یورش نیروهای لباس شخصی به عروس منصور اوسانلو و سقط جنین او، وضعیت بهروز جاوید تهرانی در انفرادی بتونی و اعتصاب 11 روزه او در اعتراض به شکنجه های ایجاد شده و همچنین ارژنگ داوودی و خبر اعدام محمد رضا حدادی به خانوادهش توجه می فرمودید. صدای ما را در رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.